بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن، أرواحنا له الفداء، ورزقنا الله زيارته وشفاعته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صحبتمون در پیرامون محبت بود. جلسه قبل تعریفی داشتیم از کلمه محبت و اینکه محبت معلول معرفته. اول انسان باید یک معرفت و ادراکی داشته باشه. اون ادراک گاهی انسان رو میکشونه به محبت و گاهی میکشونه به نفرت، به این معنا که وقتی انسان اطلاع پیدا کرد از یک شیئی که اون شیء کمال داره، یک نوع نفعی مثلا برای محب داره، این سبب میشه که میل به او پیدا بکنه. این میل اسمش رو دارن محبت. و گاهی هم عکس، انسان اطلاع پیدا میکنه که مثلا این شی برای من ضرر داره، این سم مثلا کشنده منه، تا اطلاع پیدا نکرده که نفرت نداره که، اول خبردار میشه. این اطلاع رو که پیدا کرد، فهمید که این چیز مخالف طبیعت این انسانه، خب نفرتش رو به عهده میگیره، اون شی منفور میشه نزدش. این مطلب رو توضیحش داده. به دنبال این بحث یه نکته دیگری است و اون اینه که چون در هر محبتی درکی لازمه، لذا محبت‌ها تقسیم میشه به انواع طرق درک انسان. یعنی راه‌هایی که انسان برای درک داره، این راه ها رو باید تقسیم بکنیم ببینیم چند راهه. از هر راهیش انسان یه نوع درکی داره. این بحث یه موقعی به یه مناسبت دیگه اینجا عرض کردم و الان باز اشاره میکنم. اینجا تمام بحث شما متوجه نمیشید مگر اینکه حداقل یک ماه روش حساس باشید، اون وقت خوب بس براتون جا میفته که چی میخوام عرض کنم. ببینید ما همچه که نشستیم مرتب داریم اطلاع از اطرافمون میگیریم، منتها خدای متعال وسیله اطلاع گیری ما رو چیزهای مختلفی قرار داده. یکی چشم انسان، مرتب با چشم نگاه میکنیم و یه آگاهی هایی پیدا میکنیم. منتها چشم همیشه کاربرد نداره، گاهی گوش وسیله گرفتن اطلاعه و عمدن چشم و گوش. شما مثلا تو رانندگی دقت کنید ببینید که توی سبقتی که شخص میخواد بگیره میخواد به اون راننده ماشین جلو اطلاع بده. خب گاهی با چراغ زدن او رو مطلعش میکنه، یعنی از راه چشم چراغ میزنه، اون بالاخره چشم بره دیگه. گاهی روز بخواد چراغ بزنه، نور خورشید فایده ای نداره، اثری نمیذاره که شما نور لامپ ماشین رو منتقل به او بکنید. لذا تو روز دیگه راننده از بوخ استفاده میکنه. گاهی وقتا هم هر دوش ممکنه، مثلا شب هم میتونه بوغ بزنه، میتونه نور بزنه، نگاه میکنه ببینه کدومش کمتر معونه داره، کمتر زحمت داره. خب اینجا میبینه که مثلا اگه بوغ بزنه ممکنه طرف جا بخوره، اما نور رو نه، انسان از دیدن نور جا نمیخوره. لذا معمولا توی همچه موقعی از نور استفاده میشه. برید تو مثلا میدان جنگ، خب مرتب انسان میخواد از دشمن خودش اطلاعات بگیره. اونجایی که چشم کار میکنه، خب سعی میکنه با چشمش میدان جلوش رو نگاه کنه ببینه که چه خبره. گاهی نیازه که انسان از گوشش استفاده بکنه، به این معنا که مثلا جلوش یه تپه هست، پشت تپه رو دیگه نمیبینه، خب دیگه میدان دیدش محدوده. اینجا مجبوره که از گوش استفاده کنه. اگه کسی گوشش ناسالم باشه محروم از اینجا هست. اون کسی که گوشش سالم صدا داره میاد، زود یه اطلاع پیدا میکنه. زن نشسته داخل منزل، یه مرتبه بوی سوختن غذا رو استشمام میکنه. ببینید این یه وسیله اطلاع است که اونجا دیگه نه چشم کار میکنه و نه گوش. حالا اگه قوه بویایی او خراب باشه، غذا میسوزد و متوجه نمیشه، مگر اینکه دودش فضای ساختمان آنچان بگیره، کمی هم دودی پیچیده، باز از چشم استفاده میکنه. اما اون وقت یه کار از کار گذشته دیگه. اونجا خدای متعال به لطفش یه وسیله درک دیگری برای ما گذاشته. اینجا قوه بویایی قوی تر از چشم و گوش کار میکنه و گاهی چیز هست که اصلا تو محدوده چشم و گوش نیست. خب دیگه اونم مثلا بوی عطر رو مثلا این کسی میخواد استشمام بکنه، بوی عطر رو دیگه هرچی هم چه سالم باشه به درد نمیخوره دیگه. شخص اطلاع پیدا نمیکنه که طرف مقابلش عطر زده یا نزده، و یه نوع کمبودنی الان اطلاعاتش الان کمه. چشم سالمه، گوشم سالمه، اما اینجا وسیله ایست که به درد این کار نمیخوره. چشم و گوش اینجا فایده ای نداره. حالا اگه چشمش نابینا باشه، گوشش هم ناسالم، اما بویایی او سالم باشه، خیلی خوب فوری میفهمه که چی عطر زده. این فوری یه اطلاع پیدا میکنه که اینجا، یا مثلا لقمه غذا رو شما میذارید داخل دهانتون، اتمام غذا مسمومه. خب اگه این قوه چشایی شما ناسالم باشه متوجه نمیشه دیگه. اینجا جاییه که این غذای مسموم رو با دیدن هیچ متوجه نمیشه، با گوشتون هم عجیل گوش بکنی سر صدایی نداره. از راه بینی اگر بو داشته باشه، چرا ممکنه اونجا از راه بینی، خدای متعال یه لطف دیگه اینجا اضافه تر کرده که گاهی میشه غذای فاسد بو هم نداره، این هرچی بو هم میکنه شما هیچی بوی متوجه نمیشه، یا اینکه بینی گرفته. بالاخره برای اینکه این ضرر وارد جسم من نشه، آخرین حربه‌ای که شخص داره اینه که میذاره داخل دهانش، نزدیکم از فرو بده، طعمش میده طعم بدیه، میگه نه این فاسد شده، تو دهانش میچشه میگه این فاسد شده. خب اگه حالا این قوه داخل دهان انسان، داخل زبان انسان نبود، چه میکرد انسان؟ خیلی ضررها رو متوجه خودش میکرد و نمیفهمید. پس کردن این بس که الان گفتم، قبلا هم اشاره کردیم یه موقع دیگه، روی این نعمت خدا دادی یه مدتی فکر بکنه، یعنی یک ماهی فکر بکنید. بنده چون خودم حساس بودم به این مسئله، با مسائل خیلی خوبی در طول زندگی باش مواجه شدم، یعنی هر موقعی تو هر برخورد انسان به دقت کنه که این اطلاع رو از چه طریقی کسب کرد. این وسیله های گرفتن اطلاع خیلی مهمه. خب حالا به مناسبت بحث خودمون، چیزایی که انسان بهش علاقه من میشه، گفتیم قبلش باید درک بکنه. اون درک حالا تقسیم شد به چشم، به گوش، به زبان، به بینی، به لمس. این قوای پنجگانه، یعنی الان میگیم گاهی چیزها محبوب است نزد دیدن، یعنی انسان با دیدنش یه اطلاعی پیدا میکنه، بعد از اون دیدن علاقه منده به اون چیز میشه که دیده. خب این علاقه من گفتیم معلول معرفت، معرفت از چه طریقی کسب کرد؟ از راه چشم. مثلا یه منظره ای رو میخواد بهش علاقه من بشه، منظوری که با گوش که انسان علاقه من نمیشه که اونجا، یا با دستش بره لمس بکنه، منظره وسیعه که اونجا با چشم نگاه میکنه. وقتی یه نگاه انداخت، اون منظره به گونه ایست که موافق با طبیعت اوست، با میل او موافقت داره، و این درک از راه چشم سبب میشه که علاقه‌مند به این منظره بشه. تو دلش ناخواسته مثلا یه منظره هایی رو همطور تصور میکنه و علاقه‌مند به اونهاست. لذا مواقع تفریح میگه فلانجا یه 10 جا رو ذهنش داره دیگه، خواست تفریح میکنه کجا بره. اینا رو در واقع از راه چشم انسان نگاه کرده و علاقه به اونها پیدا کرد. این میشه محبوب در نزد چشم، محبوب در نزد گوش. الان از سوال میکنم شما چه صدایی رو دوست داری بشنوی؟ دوست داری بشنوی، معلوم میشه یه محبوب هایی شما دارید که با چشمتون، نه با گوش، فقط از طریق گوش اطلاع پیدا کردید که اگه گوش سالم نبود هیچ وقت محبت به اون صدا پیدا نمی کردید. مثلا صدای زیبایی از یک قاری قرآن رو شنیدید، تا نشنیده بودید که اطلاع نداشتید، وقتی شنیدید این گوش شما الان وسیله اطلاع شما شد. الان میگن شما معرفت پیدا کردید، یا آگاهی و شناخت دارید به صدای فلانی، و اون صدا هم محبوب شما بوده به این معنی که خیلی زیبا و موزون بوده وزنش رعایت می شده. حالا هرچه حالا یه حال از طریق گوش گاهی انسان صدایی رو می شنوه، بعد از اینکه دید موافق میلشه به او تمایل پیدا میکنه، یعنی محبت و اون صدا رو به دل میگیره، دوست دارد مرتب اون نوار رو بگذارد و اون صدا رو گوش بکنند. خلافش هم میشه، گاهی انسان صدایی رو میشنوه، صدای دلخراشی که ازش نفرت پیدا میکنه، مثلا صدای ترمز ماشین رو میشنوه و دلش جریه دار میشه، ناراحت میشه. اونم یه نوع آگاهیه دیگه، آگاهی پیدا کرد از طریق یک صدا و بعد نفرت داره از این صدا. صدای نهره یه حیوان درنده‌ای که مثلا میخواد حمله بکنه ازش نفرت داره، چون دنبالش آثار شومی داره. اما اگه تو باهوش باشه نه، چون ازش آسیبی نمیبینه، داره از چی هم نهره بکشه تازه یه لذت دیگه داره که اطلاع پیدا کنه این صداش مثلا چطوریه. هر شبت که صدای خراشی که روی تخته سیاه ناخونش رو یکیسی بکشه و دل انسان رو از به میبره، خیلی عجیب هم از گاهی انسان توی این مسئله تا تصورش هم که میکنه رو وجودش اثر میذاره، چه رسد به این که اون صدا رو بشنوی. خب حالا صدای این ناخونی که مثلا روی تخته یا رو خاک کف جاده مثلا ناخونش کشیده یه خشی میکنه و انسانی صدا رو میشنوه، چون از ناحیه این صدایی که شنید ضرری بهش میرسه خیلی ناراحت میشه، این صدا میشه منفور او. خب این صدا رو با چشم دید؟ نه، آگاهی که اینجا از طریق چشم نیست که، اینجا هرچند با چشم نگاه کنه صدا رو نمیشنوه، اینجا آگاهی از طریق گوش. پس گاهی طریقه محبت یا نفرت انسان گوش انسان میشه، گاهی بینی، قوه بویایی. خب انسان بوی رو استشمام میکنه که موافق میل اوست یا خلاف میل اوست. اون وقت که موافق میل او باشه طبیعت وجودش اون دلش تمایل به اون بو پیدا میکنه. اگر بوی باشه زننده، بوی یک مردار مثلا باشه، خب ناراحت میشه، نفرت پیدا میکنه. این اطلاع را از کجا پیدا کرد؟ از راه بینی. حالا اگه بینیش سالم نبود چی؟ هیچ، نه محبت پیدا میکرد نه نفرت، چون یه آگاهی نداشت. یه آگاهی رو که نداشت قاعدتا نه میل داره نه نفرت داره، نه محبت داره نه بغض داره، تو مسائل بویایی فقط. بیان در مسائل چشیدنی، اون کسی که زبان او سالمه و طعم غذاها رو میتونه بچشه خیلی خوب، یه چیزایی موافق میلشه علاقه‌مند به اونهاست. مثلا تو فکرش الان حتی سوالم ازش بکنید فوری جواب میده، چه چیزایی رو دوست داری تو خوردنی ها و چه چیزایی رو بدت میاد خوردنی ها، فوری میگه یا از فلان چیز بدم میاد، از فلان چیز خیلی خوشم میاد. تو بین غذاها خوب و خوبتر، منظورش خوب و خوبتر تو هم طعمشه دیگه. خب حالا این چی شده که این غذا موافق میلشه؟ یه موقعی قبلا این غذا رو چشیده، یعنی یه آگاهی داشته، نه اینکه الان تو بی اطلاع تو بگه من فلان غذا رو دوست دارم که نمیشه. این ولی برای یک بار هم باشه غذا رو چشیده، گذاشته داخل دهانش، دیده خیلی موافق میلشه، ولی یک بار هم بیشتر نخورده باشه، همون یک بار بالاخره یه اطلاعی به اون رسوند که این شی طعمش اینه، موافق میلش، این علاقه من میشه. دیگر وقت ازش سوال بکنی چیه دوست داری بخوری، میگه فلان چیز رو. از اون طرف شیی که موافق میلش نباشه، طعم خوبی نداشته باشه، یه سابقه بدی تو ذهنشه، مثلا یه داروی تلخی یه موقع مریض بوده خورده، یه هم تو ذهنشه دیگه، این داروی تلخو ازش نفرت داره. چرا؟ چون یه آگاهی داره، آگاهیش همینه که فنده این تلخ، یه آگاهی رو از طریق زبان پیدا کرد. حالا اگه این آگاهی رو ازش بگیرید به این معنی که این وسیله رو خرابش بکنید، فرض کنید این شخص زبانش سالم نباشه، هیچی طعم رو درک نکنه، نتیجه چی میشه؟ هر غذایی که بذار داخل دهانش نه محبت داره نه نفرت داره، همتون میخونه دیگه، هیچی متوجه نیست. این محبت و نفرت ازش اینجا بریده شد، چون یه طریق ازش گرفته شده، یه راه آگاهی رو بستید شما. پنجم قوه لامسه هستیه، اونم همینطور، انسان با دستش چیزایی رو لمس میکنه، اگه اون چیزی که لمس میکنه با دستش ملاحمت داشته باشه، مثلا ضربه‌ای به دست من وارد نکنه، به این معنی که اون شی نرم باشه، خب اینجا من بدم نمیاد لذت میبرم، مثلا یه پشتی رو میزنم زیر سرم، وقتی احساس بکنم که این پنبه هاشو تازه از هم جدا کردم خیلی نرمه، این لمس من حس میکنه این رو، این یه آگاهیه، آگاهی بدم کنم به دنبالش محبت او رو به دل میگیرم. حالا اگه یه چیز خشنی باشه، سرم رو روی چیزی گذاشتم که ضربه به من وارد کرد، من رو اذیتم کرد، مثلا تیغ داشته باشه، خب تو آگاهی نداشته باشم که نفرت پیدا نمی کنم که. اگر قوه لامسه من ناسالم باشه و تیغی که تو دستم فرو میره ده هیچی متوجه نشن، نفرتم پیدا نمی کنم. پس یه آگاهی پیدا می کنم، از چه طریقی؟ اینجا دیگه نه از طریق چشمه، نه از طریق گوشه، نه از طریق بینیه، نه از طریق زمان، بس بلکه از طریق قوای لامسه ایست که در سراسر وجودم پراکنده است. یه درکی از این طریق پیدا کردم، به دنبالش نفرت پیدا میکنم، چون مخالف طبع منه. اینو برای چی عرض کردم؟ این پنج قسم رو که الان گفتم با حیوانات ما مشترک، یعنی تو این پنج قسم ما امتیاز بر حیوانات نداریم، اتفاقا بعض از حیوانات تو این پنج قسم از آن قوی تر هم هستن. مثلا گربه میگن چشم و گوشش از انسان خیلی قوی تر کار میکنه، چشمش تو تاریکی میبینه، گوشش هم صدا رو از دور میشنوه که خود گوش رو میگن متوجه صدا میکنه. الاغ باز همینطور، بینی گربه باز میگن از چل تو خونه اون طرف در بوی غذا رو استشمام. بعض حیوانات خیلی عجیبه، مورچه مثلا همینطوره، قوه بویایش خیلی قویه، وان که جسش کوچولوه، یه غذای مثلا اون طرف باشه متوجه میشه، میره به سمت او تا قدش به اون میرسه. خب بنابراین چشم یک کسی، یک انسان چشمش قوی تر از دیگری باشه، این امتیاز معنوی برای او محسوب نیست. حالا این حرف که داره میزنیم ما نمیشه تو عموم بگیم، اینجا داریم بگیم عموم مردم اتفاقا برای سلامتی جسمشون خیلی ارزش قائل. خیلی خوب، البته حالا اینا بس شما انشاءالله میکنیم که چیه بس. جسم سالم سالم که باشه تازه میشه یه حیوان، یه حیوان سالم. عرشدم تازه تو بعض از جهات از حیوانات هم عقب هستیم، یعنی چشم سالم سالم انسان تازه به اندازه یه گربه کار نمی کنه. گوش سالم سالمی که ما داریم به اندازه یه الاغ کار نمی کنه. فارقی که هست اینه که انسان یه درک از راه عقل هم داره که یه قسم ششم محبتی ما پیدا میکنیم که محبت درکش که گفتیم قبل از محبت یه درکه، اون درک از راه چشم نبوده، از راه گوش نبوده، از راه زبان نبوده، از راه بینی و لمس نبوده، از راه عقل بوده. نشستیم فکر کردیم، با فکر متوجه شدیم که فلان چیز موافق انسانه، یعنی موافق کمال منه. اینجا دیگه راهی است که حیوانات توش هیچ راهی ندارن. این درک ششم که گاهی قرآن ازش قلب تعبیر میکنه، گفت کسانی که قلب دارن، مثلا سوره اعراف لهم قلوبون، ما همون قوه درکه، ما بعد میگه لا یفقهون به، یعنی استفاده ازش نمی کنه. یا ختم الله علی قلوبهم، اونایی که استفاده نمی کنن از قوه درکشون خدا مهر میزنه، یعنی دیگه نمی فهمه، این درک بسته میشه. چرا مهر میزنه؟ تقصیر خودشه، خدا که جبران قلب کسی مهر نمیزنه. فلما ازاغو ازاغ الله قلوبهم، فلما ازاغو این مال خود شخصه، مال خود انسانه، یعنی اول خود شخص میرد انتخاب میکند راه گمراهی رو، میرد به سمت زلالت. چون زاغو این فعل لازمه، ازاغه اون متعدی، ازاغه الله، حالا بعد خدا میاد قلوب اینها رو منحرف میکنه، ازاغه الله قلوبه ها، نه اینکه اول خدا بیاد دل کسی رو منحرف بکنه. اول زاغه مال خودشه، تقصیر از خودش شروع میشه، نتیجه عملشه، مثل کسی که دستش میکنه تو آتش، من میگم دست تو کردی تو آتش، خدا هم دست تو رو سوزان، یعنی چه؟ یعنی خدا سببی رو در آتش گذاشته و اون سوزوندنه، اما دیگه جبرن دست شما رو نمیکنه تو آتش، اونش با شماست. اگر دین به شما گفت که فلان کتاب کتاب زال است و خواندن او حرامه، شما اینجا باید فکرتون رو به کار میاندازید، برای چی میگه حرامه؟ علت حرمتش چیه؟ آیا میخواد شما از یه اطلاع محروم باشید؟ نه، دین اصلا کارش اینه که به شما اطلاع رسانی بکنه، میخواد شما مطلع از همه چیز باشید، منتها یه جاست که فکر شما قد نمیده دیگه، گردابیه که میگن آن نفر توی آب، اون نفر توی آب نمیخواد شما رو محروم میکنه از شنا کردن، که میگه شما نمیتونی اینجا شنا بکنی، اگه پریدی یه مقصده بزرگتری متوجه شما میشه، به خاطر اونه میگه نرو جلو، رو خوندید وقت از اون فلما ازاغو میشه، یعنی ناخواسته فکرتون منحرف میشه بدون اینکه متوجه بشید، فکر منحرف شد، خدا هم چوبتون میزنه اینجا. حالا دیگه معنی نداره که شما میگه من تقصیر ندارم، چه تقصیر نداری؟ اون وقت که به شما گفتن مسائل دینی رو از متخصص دینی سوال بکنید، منظور چی بود؟ منظور همینه که دلتون گمراه نشه که بعد منحرف بشید. لذا تمام کسانی که فکر انحرافی دارن و فکر انحرافشه از فلان شخص غیر دینی و غیر متخصص گرفته، یقینا عذاب رو میبینه. لذا تمام کسانی که فکر انحرافی دارن و فکر انحرافشه از فلان شخص غیر دینی و غیر متخصص گرفته، یقینا عذاب رو میبینه. اینا نمیگن جاهل قاصر، اینا بارها گفته. این نظیر اینه که به شما از اول گفته میشه که وقتی مریض شدید فقط به دکتر متخصص مراجعه کنید، اصلا نیاز به گفتن هم نداره، عقل شما این رو میفهمه، همه این رو میدونه. حالا اگه یک کسی بیمار شد و عوض این که به دکتر مراجعه کنه رفت پیش یه روحانی، آقا من چیکار بکنم؟ اون روحانی هم خیانت کرد و یه دارویی براش تجویز کرد، گفت این دارو برو استفاده کن، یه مقدار تعریف هم براش بکنه که این دارو من اطلاع دارم چی چی چی. خب این اطلاعاتی که به اون منتقل کنه، نم فکر بره راسترسی همینطور، این اطلاعات میشه جهل مرکب. یعنی فکر میکنه عالم شده در حالی که عالم نیست. حالا این آقا معذوره؟ این اگه دارو خود و کشته شد، این حکم قتل نفس رو داره، حکم خودکشی رو داره. این نمیتونه بگم من اطلاع نداشتم. چرا اطلاع نداشتی؟ اطلاع داشتی که نباید از این شخص سوال بکنی. این معاقبه. عکسش هم همینطوره. یه کسی شبهه دینی داشت، مراجعه کرد به یه دکتری که آن نظر شما توی این مسئله چیه، اون دکترم خیانت کرد با اینکه میدونه اهلیت نداره، نباید جواب بده، خیانت کرد و جواب داد. یه مقدارم توضیح میده که بله این است و این است و یه توضیح میده که طرف رو گولش میزنه. حالا این طرف معذوره؟ این که دارد میشنوه میتونه روز قیامت که خدای من نمیدونستم این شخص داره من رو گمراه میکن، با او گفته میشه که شما عقل سلیم داشتی، میفهمیدی که باید طریق طریق سالمی باشه. خب پس ما یه درک درونی داریم، از اسمشو بذارید عقل، اسمشو بذارید قلب، اسمشو بذارید نفس، اسمشو بذارید روح. چهار تا اسم که گاهی این چهار تا اسم به یک معناست، همیشه به یک معنا نیست. گاهی اونجایی که میگن روح منظورشون همون عقله، روح آدمی درک میکنه منظورشون همون عقل. گاهی میگه نفس آدمی، نفس البته اصطلاحات دیگه داره، اما گاهی هم منظورشون همون نفس یعنی همون عقل. منظور اینه نفس من این رو میفهمه یعنی همون عقلش. قلب هم تو قلب معانی دیگه داره، یه معنیش اینه و خود عقلم که دیگه معنیش واضحه. این چهار تا کلمه گاهی به یک معنا استعمال میشه. خب ما اگه اومدیم از طریق عقلمون چیزی که موافق میلمون است رو درک کردیم، بهش علاقه من میشه دیگه، اینجا چشم کاری نداره. یعنی اینجا وسیله فقط عقله، نه چشمه نه گوشه. گفتم گاهی چیزا فقط از یه طریق. عقل انسان کمالات رو درک میکنه، کمالات معنوی رو. و عقل انسان سقوط معنوی رو هم درک میکنه. لذا از عقلی که انسان درک میکنه چیزهای خوب رو، یه نفس مطمئنه ازش درست میکنه. نفس مطمئنه چیه؟ همون عقلیست که درک کرده دین رو، خدا رو خوب درک کرده، یه اطمینانی پیدا کرده، دیگه اضطراب نداره. گاهی شوق به نماز داشته باشه، گاهی نداشته باشه، نیست. گاهی گناه رو ترک بکنه، گاهی نکنه، نیست. نفس مطمئنه آنچنان حقیقت دین براش جا افتاده که اطمینان داره به امر خدا، اطمینان داره به نهی خدا. به اینجا رسیده. حوادث روزگار او رو جذب این طرف و طرفش نمی کنه. اگه آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون برد، کوچکترین گناه هم مرتکب نمیشه. این نفس مطمئنه پیدا کرده. یکی هم هست، نه بیگه جاذبه کوچکی بهش میگن این هزار تومانه بگیر، این حرف زشت رو بزن، یا این نگاه بیجا رو بکن، باره میکن. بعضی که از این هم پستر، پول هم کسی بهش نمیده، همتونی شخص نگاه بیجا رو کنه. ضرر خیلی عادی رو داره متوجه خودش میکنه بدون اینکه بفهمه. اون وقتی که انسان با عقلش سقوط رو درک بکنه، اونجا نفس لوامه اسمش رو میگذاریم، گناهی کرده بعد بیدار میشه. بیداری روحی، نه جسمی. جسمش صبح از خواب بلند شده، فکر یه مرتبه بیدار میشه، عجب غلطی کردیم، نافرمانی خدا. ولو یه لذتی برای جسم من داشت، اما سقوط بزرگی برای من کرد، ضرر خیلی بزرگ، ناراحت میشه، شروع میکنه خودشو ملامت میکنه. این میگن نفس لوامه، خودشو ملامت میکنه، میگه عجب کاری کردم، ای کاش 3 سال 5 سال عمر من برمیگشت عقب و حالا میفهمم چه بکنم. دیگه بر نمیگرده، به او گفته میشد از حالا آینده ببینیم چه میکنی. وفاته مزا. خب اینا درک از راه عقله. این درکی که انسان از راه عقل میکنه قابل مقایسه با اون درکای پنجگانه نیست. از یادم اطلاعات که ما پیدا میکنیم گاهی از راه اون حواس پنجگانه است، گاهی از راه عقله. این ششمی خیلی قوی تر از اون پنجتایی دیگه است، اصلا قابل مقایسه نیست. علت اینم که محبوب معنوی شدیدترین علاقه ها رو به خودش جلب کرده همینه، رمزش همینه. شما یه محبوبای مادی دارید، مثلا علاقه به عرض کردم یه منظره دارید، علاقه به بوی عطر دارید، نمیدونم علاقه به خانه دارید، علاقه های ظاهری، علاقه به فلان قضا داره، یعنی طرق پنجگانه که گفتیم، مثلا چشم، گوش، یه علاقه هایی که راه رسیدن به اون درک یکی از حواس پنجگانه بوده. این چندان ارزش نداره. حالا رمزش هم خواهم گفت که اون نکته شو دیگه انشاءالله باید خوب توجه کنید، که چون نفته دیگه روانشناسان نگفتن چیه علتش. اون درکی که انسان از راه دل و فکر و عقل از اون راه پیدا میکنه، اگه از راه عقلش بفهمه یه چیزی دارای کماله، حالا یا خودش کمال داره یا کمالش به من میرسه، محبت که من به او پیدا میکنم خیلی شدیدتر است از محبت که من مثلا به بوی عطر داره، یا محبت که من به قضا دارم. گفتن دیگه محبت ها گاه گاه از طریق حواس ظاهریه، اون یه قسم محبته، این قسم ششون محبت دیگه است. اون بزرگانی که تا اینجا بحث کشوندن به طور مجمل فقط میگن درکی که انسان از رای عقل به یه محبوبی پیدا بکنه، گفتن این شدیدتره و زیادتره. اما علت چیه؟ هنوز توضیحی گفته نشده. آنچه که اجمالاً الان خدمتتون میگم علتش رو، این نیاز به این داره که یه مقدار روش البته تأمل بشه، ممکنه بحث وسیع‌تر از این رو بطلبه و علل دیگه ممکنه باشه که ما هنوز بهش واقف نشده باشیم. الان آنچه که عرض میکنم یه نکته هست و اون اینه، درکی که انسان از راه چشم و گوش و زبان اینها داره موقت، به همون لحظه ایست که انسان داره میبینه یا داره استشمام میکنه، وقت داره، زمان داره. یعنی مثلا بوی عطر هست تو فضا، چقدر شما لذت میارید تا وقت که این بوی عطر مرتب داره به مشامتون میرسه، تا وقت لذتش موقت. اگه یه وقتا اون قد شه یه بوی زننده یه تندی بیاد، یه وقتا نفرت پیدا میکنید، اخماتون رو میکنید تو هم. صحنه یه فیلم رو دارید تماشا میکنید، اونجاش که منظره جالبیه موافق میلتون لذت دارید، اگه یه وقتا یه صحنه دیگه نشون بده من ناراحت میشید. لذت هایی که انسان از طریق حواس پنجگانه به دست میاره موقته، یعنی تو وقتی چشم داره نگاه میکنه داره لذت از اون محسوس میبره، تو دست من داره لمس میکنه لذت میبره یا نفرت داره، تو بینی منه، تو قضا مثلا تو دهان منه، وقتی فرو دادن دیگه تمام میشه. اما اون لذت که از راه عقل به انسان رسته، یعنی من با عقلم درک کردم یک کمالی رو و به دنبالش علاقه‌مند به اون کمال شدم، یک نوع ثبوت درشه، یک نوع دوام درشه. لذا لذتش خیلی بیشتره، اصلا قابل مقایسه با اون نیست. شما با وجودتون خدا رو درک بکنید، یک قدم برید تو ایمان به خدا، یک قدم برید جلو، احساس کنید یک قدم به امام زمانتون نزدیک شدید. منتها این درک دیگه با چشم نیست، با زبانم نیست، با فکر، با فکرتون فهمیدید، مطلع شدید که با این عملی که انجام دادید به امامتون، به خدای خودتون نزدیک شدید. یه لذتی داره که قاه مقایسه با اون قضایی که گذاشته تو دهانتون 5 دقیقه تو دهان بعد فرو میره دیگه، اصلا قاه مقایسه با اون نیست، اون موقته، این دائمیه اگه خرابش انسان البته نکنه. تو خرابش نکرده تو وجودش، بله اگه بعد یه گناهی بکنه که دور بشه، خب نفرتی از خودش پیدا میکنه که این نفرت همیشه با اوست، باز موقت نیست، میگه ای کاش چوب میخوردن و این نفرت رو نداشتم، چوب باز موقته، چوب بخوره محکم بخوره آخرش موقته، دردش تمام شد دوباره میشینه. اما اون درکی که با عقل فهمید که سقوط کرد از درگاه خدا، این سقوط یه لحظه دو لحظه که نیست، تا جبران نکنه ناراحت، همینطور ناراحتی میکشه تا وقتی که جبران شو بکنه. لذا به همه شما عزیزان عرض میکنم که یک محبتی تو فطرت همه انسان ها خوابیده و اون محبت به خداست، ناخواسته تمام انسان ها محبت به خدا تو وجودشون خوابیده، خودشون هم متوجه نیستن، خیلیشون یعنی اکثر مردم متوجه نیستن. اگه هر انسان این قوه درکشو به کار بیاندازه، این محبت به خدا توش گل میکنه، قرآن کریم فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، شدیدترین محبت ها را انسان مؤمن به خدا داره. چرا؟ چون برمیگرد به اون درک عقلی، غیر از درک های مادیه. آیه ای که اول عرض خوندم رو بهش توجه کنید، در سوره پنجم قرآن سوره مائده آیه 105 می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، دیگه خودتون مواظب خودتون باشید، دیگه کسی نیست که بگه من به خودم علاقه من نیستم. که انشاءالله بحث بعدی من اگر توفیقی بود اقسام محبت رو خواهیم گفت که محبت ها چیه. یکیش محبت انسان به خودش. خب هر کسی دیگه خودشو دوست داره دیگه. شما این که خودت دوست داری، شما این که میخوای نفس به خودت وارد نشه، مواظب خودت باش. چرا مواظب نیستی؟ چی تو شد تو مسائل مادی مواظبی؟ کوچکترین غذایی که بوی بد داشته باشه دیگه نه، طعم بد داشته باشه نه، حتی قیافه بد داشته باشه ولو طعمش هم خوبه، زنگاهی انسان قیافه غذا رو نمیگه دیگه نمیخوام. چرا؟ تو مسائل مادی امام علیه السلام یه حدیث میفرمان، من تعجب میکنم شب یکی کسی میخواد آب بخوره از تو ظرفی که روش باز بوده، از تو کوزه مثلا، تو تاریکی آب نمیخوره، میگه دیگه یه حیوانی چیزی افتاده توش، چرا روشن میکنه؟ یعنی اینقدر انسان حواسش جمع خودشه دیگه، میخواد ضرر به وجودش وارد نشه. قرآن میفرماید خود تو مسائل معنوی هم درک ششمت رو به کار بینداز. فقط با چشم نگاه میکنی خود رو از تصادف رهان میکنی، فرار میکنی که تصادف نکنی، فرار میکنی که چی نشه، از قضای بعد، از بوی بعد. خیلی خوب درک ششم عقل دل به کار بینداز. اونجایی که ضربه معنوی میخواد بشه وارد بشه فرار کن، اونجایی که نفع معنوی زود برو، چرا معطلی؟ فلان جلسه استفاده معنایی براتون، خب برید استفاده بکنی، فلان کتاب خیلی خوب برید مطالعه کنی، فلان برنامه برید دقت بکنی، فلان گوینده برید استفاده بکنی. یا از اون طرف نیز ضرر داره، خب فاصله بگیرید. علیکم انفسکم دیگه این یه چیزیه که فطرت انسان این رو درک کنه. لا یورکم من ول اذا اهتدیتم، می‌فرماید اگر هدایت بشید هیچ کس به شما دیگه ضرر وارد نمی‌کنه. لا یورکم من ول، من ول فاعل ها، اونایی که گمراهن به شما هیچ ضرری وارد نمی‌کنن، اما یه شرط داره، اذا اهتدیتم، شرطش اینه، یعنی اگه خودتون هدایت یافته شده باشید اون نمیتونه به تو ضرر بزنه. مفهومش اینه که اگه خودتون اطلاع نداشتید، آگاهی نداشتید، چرا اونجا انسانای گمراه فوری شما رو گمراهتون میکنن، اونجا ضربه بهتون وارد میکنه. خب ادامه صحبتمون رو انشاءالله بعد از فاطمه یه انشاءالله سوال شده که شنیدیم حیوانات دائما در حال ذکر خدا هستند، آیا از کدام قوه پنجگانه می باشه؟ هیچ کدام حیوانات که اینطور هستن غریزه ایست در وجودشون، نه به عنوان درک، تو فطرتش غریزه ایست که مثلا فلان ذکر رو میگه دائما. یه حیوان دیگه هم هست ممکن این ذکر رو نداشته باشه، ذکر دیگری داشته باشه، و چون غریزه است لذت برای او اینجا نیست. لذت مال اون درک، و حیوانات عقل ندارد که درک بکنه. فطرتش این گونه است، بنابراین همطور طبق روال معمولیش این کار انجام میده. سال دیگری شده که نمیخواستم الان عرض کنم، حالا چوز شده. میگن گاهی منظره انسان تا داره میونه یه لذت داره، بعد که چشمش قطع میشه باز فکر او وقتی متوجه اون منظره میشه لذتی رو میبره. اینو خواستم که توضیح عرض بکنیم، آیا لذتش استمرار داره یا نه. از شبت که یه ضرور مثلیه، وصف العیش نصف العیش. شما وقت که میبینید، با وقت که با فکرتون و منظر تصور میکنید، یقینا لذتش یکسان نیست. اون وقت که انسان خودشو داره میبینه لذت خیلی قویه، یعنی دیگه خودشو دیگه. اون وقت که فکرشو میکنه اونم ممکنه لذتی داشته باشه، منتها لذت از نصفم کمتره، لذت مختصری تصوره دیگه، تصور اون، یعنی ارتباط انسان با عکس اون منظره، منتها عکس داخل ذهنه. چون بوی عطر هم دو، یا بوی عطر الان تو فضا هست، ارتباط من پیدا کردم از طریق بینی با اون بوی عطر، لذت کامل رو میبرم، یا تصور میکنم یه بوی عطر، خیلی با هم فرق میکنم. تصور خیلی فرق میکنم، گرچه بی هیچی هم نیست، بلکه هم تصورم، یعنی صورت اون بو رو من در ذهنم حاضرش میکنم. لذا میبینید شما اکتفا به اون لذت نمی کنید، نمیگید که من فلان منظره رو که میخوام برم اونجا، من تو میشنم فکرشو میکنم، نه اکتفا نمی کنید. با اینکه قبلا هم رفتید منظره دیدید، بار دوم باز میگید باید برم اونجا تا لذت خودشو ببرم. شما داستانای کسانی که خدمت امام زمان علیه السلام میرسند رو میشنوید، شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. دنبال این هستید که خودتون همون لذت رو ببرید، و اگه کافی بود که خیلی خوب، میگید فلانی که رفته دیده من هم همونو تصورش رو میکنم، نه میگید میخوام از نزدیک. لذا و استمراری که میگید، نه استمرار کامل نیست، استمرار خیلی ضعیفه از باب وصف العیش نصف العیش. سوال دیگه شده راجع به محبت بین دو دوست که چگونه رفتار کنیم مبتلا به انس نشویم. این الان بحث مهمیه، این اجازه بدید دیگه فرصت دیگر انشاءالله عرض کنم. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا فاطمة من أرضيت دلوان كردن ای که مدینه رفتید شعر و همراه من بخونید، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم.
شکلو دعا کن مهدی بیاید تا تربتت را بر ما نماید خیلی لحظای نورانیست لحظای ظهور آقا لحظایی که انبیا انتظارشو داشته معصومین علیهم السلام منتظر اون لحظه های آقا وقتی تشریف میارن مدینه دشمن مادرشون رو از قبل در میاره مجازات دنیایشو کمون سوزاندن بدن اوس رو انجام میده تا اندازه خنک میشه اللهم عجل فرجایا و سهل مخرجا و جعلنا معه في الدنيا والآخرة واجعلنا ممن ينتقم معه من دم أمه اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليها وعليهم بعد ما أحاط به علمك.